سراغ قرص های سرماخوردگی رفته ایم. حالا یا خودمون رفته ایم اون قرص رو خریده ایم یا کسی دیگه ای رفته برامون خریده. از کجا خریده؟ از داروخونه و طبق دستور کی؟ پزشک. و دیگه اینکه حرفا دیگه بدیهی است، محلی از اعراب نداره و هممون برای یه بار هم شده توی داروخونه سری زده ایم، ولی هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم که این داروخونه ها برای اولین بار کی تأسیس شدند و توسط چه کسانی ساخته شدند و اولین داروخونه چیهای مملکتمون کیا بودند و غیره و غیره و غیره، که من امروز میخوام شما رو ببرم به روزگاران گذشته و روایت ها و حکایت های از اولین داروخونه هایی که در ایران تأسیس شدند و بسیارشون هم هنوز هم مشغول کار و ارائه خدمات هستند، ببرمتون سراغ اون دسته از داروخونه ها و چقدر هم حکایت ها و روایت های مربوط به داروخونه ها و داروخونه چی ها مستند و قشنگ و پر از مخاطب و دلنشین و گویاست. پس آماده باشید که بریم سراغ نخستین داروخانه تهران قدیم. اونم براتون بگه که اگه خاطر مبارکتون باشه، در صحبت‌های چند وقت پیش هم درباره شغل عطاری براتون اشاراتی داشتم که عطاری‌ها در واقع نوعی داروفروش بودن و امروز هم خدمتتون عارضم که پیش از احداث اولین دواخونه ها یا داروخونه ها همون عطاری ها بودن که بر اساس نسخه هایی که توسط حکیم باشی ها می نوشتن داروهای گیاهی و سنتی رو مخلوط می کردند و مرهم و یا دوایی به بیماران می دادند و ریشه های علم داروسازی و داروفروشی هم در همون عطاری ها باید جستجو کرد. اما از زمانی که نخستین داروخونه ها در جهان شکل گرفت هم رقابت میون داروخونه ها و عطاری ها به شکلی رونق گرفت و اونطور که در منابع و مآخذ پزشکی معاصر نوشتند اولین داروخونه جهان در آلمان شکل گرفته و ساخته شده و اولین شرکت دارویی هم متعلق به صاحبان همون داروخونه بوده. در سال 1827 میلادی یکی از پزشکان آلمانی به نام امانوئل مرک شروع به ساختن اولین داروها به نام آلکالویدها کرد و فروشمون هم با خودش بود و در سال 1842 نخستین داروخانه جهان کار خودش رو شروع کرد و در کشور بریتانیا هم پادشاه دستور داد که داروخونه ها از خاربار فروشی ها جدا بشن و در سال 1841 اولین انجمن داروسازی در بریتانیا تشکیل شد و در سال 1865 میلادی یک پزشک و جراح بریتانیایی به نام لیستر استفاده از ضدعفونی کننده ها رو در انگلستان شروع کرد. این دکتر فنل ها رو به عنوان ضدعفونی کننده ها معرفی کرد و در اوایل قرن 19 هم واکسن آبله برای پیشگیری از بیماری های واگیردار و کشندهی معرفی شد و در سال 1885 میلادی هم واکسن هاری توسط لوی پاستور مطرح و عرضه شد و در سال 1849 میلادی هم در امریکا توسط دو مهاجر آلمانی یک شرکت تجاری مواد شیمیایی تأسیس کردند و در طول جنگ های داخلی و نیاز به مسکن و ضدعفونی کننده ها این شرکت به سرعت گسترش پیدا کرد و در همین ایام یک فرمانده سوار نظام جوان به نام ادی لیلی که در ارتش امریکا خدمت می کرد و یک شیمیدان هم بود، یک شرکت تجارت داروسازی رو راه اندازی کرد که بر تحقیق و توسعه و تولید دارو تاکید زیادی داشت و اولین کسانی که در حوزه داروسازی و ترکیب عناصر دارویی به فعالیت پرداخت میشه از ادوارد رابینسون اسکویت نام برد که یک پزشک در نیروی دریایی امریکا بود که موفق شد آزمایشگاهی دارویی در سال 1858 میلادی تأسیس کنه و بعد از اون داروسازی آلمانی بایر در سال 1863 میلادی به عنوان یکی از اولین تولید کنندگان داروهای شیمیایی مثل آسپرین رو تولید کرد و در اواخر قرن 20 هم اون رو تجاری کرد و کم کم روغن ماهی کبد و خمیر دندان هم تولید و عرضه کرد و بعد از اون یواش یواش داروسازی و دارو فروشی عرصه مشاغل جهانی شد و شغلی به نام دارو فروشی و جاهایی به نام داروخانه و در ایران به نام دواخونه کارشون رو شروع کردن که در ادامه حکایت‌های ناگفته‌ای هست در این باره که براتون نقل می‌کنم. عرضم به حضورتون که در کتاب داروسازی در ایران از انتشارات وزارت معارف ایران در زمان قاجار عکسی از اولین داروخونه های قدیمی در بازار تهران دیده میشه که 3 تابلو بر سردر این داروخونه نصب شده. روی یکی از تابلوها نوشته تجارتخانه غربی و تابلوی دیگر که روی اون نوشته دواخانه غربی و در کنار اون یه تابلوی دیگری هست که روش نوشته لابراتوار غربی و در جلوی این مغازه یک شخص معمم روحانی دیده میشه که جلوی مغازه نشسته و 2-3 نفر از متصدیان این دواخانه در مقابل درب این دواخانه ایستادن که در واقع نشون میده که این یکی از اولین دواخونه های تأسیس شده در تهران روزگار قدیمه و در دوران قاجار از نظر بهداشتی وارد دوران بسیار خطرناک و دردناکی شده بود کشورمون و بیماری های مثلا تب نوبه یا طاعون یا وبا باعث شد تا در دوران ناصرالدین شاه و با تلاش‌های مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر مدرسه دارالفنون برای آموزش و تربیت متخصصان ایران دایر بشه و در یکی از نشریات اون روزگار به نام وقایع اتفاقی اومده که برای اینکه شاگردان طبابت را خوب بیاموزند همه روزه مریض‌ها در دارالفنون آمده امتحان نموده و نسخه سنجیده نوشته و معلم دواساز فکتی دوا میدهد، یعنی نسخه ای برای اونها میپیچه. و اونطور که اسناد تاریخ طب معاصر ما نشون میده، تأسیس اولین داروخانه در ایران در دوران ناصرالدین شاه رخ داده و شاه به شخصی به نام محمد ابن صبور تبریزی دستور داد تا کتابی بنویسه که در اون بیان بشه که طب و داروسازی اروپا قابل اعتماد است و در آن روزگار نخستین داروخانه ها یکی بعد از دیگری تأسیس شد و به نام دواخانه به مردم خدمات دارویی ارائه می دادند. اونم براتون بگه که از اولین دواخونه هایی که در تهران تأسیس شدن و شروع به کار کردند، میتونم اسامی این دواخونه ها رو به صورت تیتروار براتون بخونم و بعد درباره بعضی از اونها یک توضیحاتی هم خواهم داد. مثل داروخونه روسی خان در خیابون استانبول، یا دواخونه در خیابون مخبر دوله، دواخونه نظامی در خیابون چراغبر، دواخونه جاوید در چهارراه حسن آباد، دواخونه شفا در خیابون ناصریه قدیم یا همین ناصر خسرو فعلی، دواخونه آقا رضا در بازارچه عباس آباد، دواخونه مهدی خان در چهارراه مولوی و دواخونه ماشالله خان در محله اسماعیل بزاز نرسیده به مولوی. و در سال 1298 هجری شمسی وزارت معارف وقت نخستین نظام نامه دواپروشی رو در اون موقع وضع و منتشر کرد که طبق اون هر فردی که میخواست دواخونه تأسیس بکنه باید مدرک داروسازی میگرفت، که اکثر متصدیان این داروخونه هایی که یا دواخونه هایی که خدمتون عرض کردم دارای مدرک داروسازی از مدرسه معظم داروفنون بودن. و بعد از وارد شدن یک معلم ایتالیایی که معلم دواسازی بود، آموزش دواسازی در داروفنون شروع شد و مدرسه طب و داروسازی اولین شعبه از شعبات ششگانه داروفنون تحت عنوان مدرسه طبابت و داروسازی بود که طی اون شاگردان دواسازی به تنهایی یا با شاگردان طب در دروس علمی پزشکی دیگر شرکت می کردند. و در سال 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شد، مدرسه دواسازی داروفنون تبدیل به دانشکده معظم داروسازی شد. و 3 سال بعد در سال 1316 مقرر شد که محصلین و دانشجویان رشته داروسازی با گواهینامه کامل متوسطه به تحصیلات داروسازی بپردازند. و در سال 1318 که پروفسور ابرلین استاد دانشکده پزشکی استراسبورگ به سمت ریاست دانشکده پزشکی ایران منصوب شد، تغییرات زیادی در نظام داروسازی کشور ایجاد شد و دانشجویان رشته دواسازی در پایان دوره 4 سالشون میتونستن با نوشتن پایان نامه و تصویب اون به اخذ دانشنامه دکترا در داروسازی نائل بشند و در حوزه داروسازی مشغول به کار و ارائه خدمات داروسازی در دواخونه ها بشن. عرضم به حضورتون اونطور که شواهد نشون میده میشه از داروخانه آلمانی در خیابون استانبول نزدیک به ساختمون پراسکو سابق به عنوان یکی از قدیمی ترین دواخونه های تهران اسم برد که گویا هنوز هم فعالیت داره و دواخونه نظامی در خیابون ری که اونم از قدیمی ترین و اولین دواخونه هایی که متعلق به ارتش بود و ارتش بین سالهای 1233 تا 1239 شمسی ارتش ما این داروخونه رو یا دواخونه رو از یک حراجی در کشور اتریش خرید و هادی خان سرتیف دواخونه رو با کشتی به ایران منتقل کرد و به اسم نظامی یا دواخونه نظامی در تهران اون رو فعال کردن و انتخاب این اسم هم به این دلیل بود که این دواخونه اصلا به ارتش متعلق بود و بعد از فوت هادی خان خواهرزاده او عبدالحسین خان نظامی که در دارالفنون درس داروسازی رو خونده بود متصدی این دواخونه شد و مدتی بعد به دلیل خراب شدن اوضاع مالی ارتش این دواخونه به عنوان بدهی به عبدالحسین خان واگذار شد و پس از مرگ عبدالحسین خان پسرش امیر هوشنگ خان نظامی وارث دواخونه نظامی شد که تا دهه 60 هم همچنان فعال بود و در سال 1367 تعطیل شد و طی سالهای 71 تا 73 به دانشکده داروسازی دانشگاه تهران واگذار شد، به موزه داروشناسی منتقل شد و الان هم یکی از بخش‌های جذاب این موزه به حساب میاد. البته بعد از تهران دواخونه‌های دیگری هم در شهرهای رشت به اسم دواچی فعال شدن. در همدان دواخونه کنار مقبره بوعلی سینا را اندازی شد و در مشهد، اصفهان، شیراز، یزد و دیگر شهرها به مرور دواخونه ها یکی بعد از دیگری شروع به کار کردند که از میون اونها میشه به دواخونه نظامی در تبریز اشاره کرد و البته هنوز شماری از دواخونه هایی که در اون روزگار در تهران تأسیس شدن هنوز هم به کار خودشون دارن ادامه میدن، مثل مثلا داروخونه ری، داروخونه سپه، داروخونه شکیبی، داروخونه پارس، داروخونه مثلا جهانبخش در قنات آباد، داروخونه خصوصی و داروخونه عمومی در بازارچه عباس آباد از جمله این داروخونه‌هایی هستند که بعضی هاشون هم البته تغییر کاربری دادن ولی اون محل و اون مغازه و اون بنا و اون عمارت رو به نام عمارت دواخونه یا عمارت داروخونه در اون محله میشناسند. براتون بگه که بعضی از داروخانه های قدیمی به دلیل داشتن بعضی از داروهای خاص شهرت داشتن، مثلا شربت مخصوص تقویت اطفال که توسط مرحوم دکتر غریب ساخته شده بود در داروخانه کارنیک عرضه می شد، یا قطره مخصوص چشم که توسط دکتر باستان در اون روزگار تولید شده بود در داروخانه خودش عرضه می شد، و یا پمادی که برای کچری توسط دکتر حکیم السلطنه در اون روزگار تولید شده بود در اکثر دواخانه های قدیمی به نام پماد کچری حکیم السلطنه عرضه می شد و در بسیاری از داروخانه ها هم با نسخه این پماد رو تحویل افراد دچار کچری شده می دادن. و خلاصه داروخانه های بسیاری در اون روزگار تأسیس شدن یکی پس از دیگری که بعضی هاشون تعطیل و بعضی هاشون هم به کارشون ادامه دادن. و یه نکته جالبی رو هم براتون بگم که در اون روزگار، یعنی در سالهای دهه 1305 تا 1315 تا 1325 و حتی تا 1335 همیشه یک جدولی در جریده محترم روزنامه اطلاعات چاپ می شد که در اون فهرست دواخونه هایی که شبانه روزی بودند به همراه آدرساشون به مردم نیازمند معرفی می شد. خدا بیامرزه مرحوم عباس مسعودی بنیانگذار جریده محترم اطلاعات رو که این اطلاع رسانی رو هر روز و به طور مجانی برای تمام داروخونه‌ها و دردمندها انجام می‌داد. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که اینقدر با علاقه نشسته اید و دارید به حکایت‌های مربوط به داروخونه‌ها و شغل داروخونه‌چی‌ها گوش میدید. انشاءالله که پسندیده باشید. تا فرصت بعدی و حکایت‌ها و روایت‌های دیگه‌ای از یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
وقت شما بخیر، سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم. نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده با موضوع بانک مرکزی درباره آثار حذف ارز ترجیحی هشدار داد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و ایناک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک بانک مرکزی میگوید حذف ارز ترجیحی اثرات بدی دارد. یادتون باشه که ما هشدار دادیم. با با سلام به همکاران عالم
عالم
با سلام به همکاران عالم، همکاران دانشمند، متخصصان عرصه خطیر پول، صاحب نظران، کارشناسان، پولشناسان، فوق تخصصهای پول شماری، پروفسور سفر.
پروفسور سفر کیه دیگه؟
بچیه
پروفسور صفر شناسی
با پوزش. پروفسور صفر شناس دارنده نشان افتخار و حد نصاب حذف صفر از اسکناس و با عرض خیر مقدم خدمت تیم پنج طلایی جراحان اقتصادی، من واقعا جا دار از همه شما سروران به شخص پذیرایی کنم، خودم بزار بردار کنم، یعنی مقام مدیریت محترم بانک به بنده امر فرمودن که اگر پاداد خودم شیرنی بگردونم، میوه پوست بگیرم، اصلا دورتون بگردم، براتون قش کنم، بمیرم.
احسنت، آفرین، به به.
ما امروز در شرایط حساس کنونی شجاعتی به خرج دادیم که رستم به خرج نداده، گودرز به خرج نمیده. ما در بانک با تانک رفتیم به جنگ تورم، در تاریخ سابقه نداشته، ولی ما یک بخش جراحی را اندازی کردیم، از جراحی سرپایی تا عمل قلب باز و خودمون انجام میدیم. ما بودیم که دهن بانک های ناتراز و با پول تراز نگه میداشتیم. ما از پس کله بانک مو برداشتیم، روی سر کچل سپرده گذاران کش دادیم تا بذر امید برای آینده کاشته باشیم. این دیگه دست قشنگه رو میخواد، ده بده اون دست قشنگه رو بیاد. مقام شامخ
شامخه،
بله، عرض میکردم که مقام شامخ مدیریت از صبح تا شب با جدیت مشغول رفق و فتخ پول هستند، پایه های پولی رو سفت میکنن، دست واسطه ها رو کوتاه و دماغ بالا خواهانشون رو کنف میکنن. اینا فقط گوشه ای از زحمات آقای رئیس هست که من ذکر کردم، ولی شما نمیدونید که، بگید بدونیم. ای کاش جناب آقای سپرده به من اجازه میداد تا گوشه ای از جانفشانی های ریالی و دلاری ایشون رو برای شما مردم باز میکردم، یعنی شرح میدادم. من واقعا در توانم نیست که، شما فکر میکنید وقتی یه عده میانه از آقای سپرده ارز میگیرن، ارزو میبرن صادرات میکنن، ولی ارزو بر نمیگردونن، آقای سپرده چه حالی میکنن؟ یعنی منظورم اینه که چه حالی بهشون دست میده. من بارها خودم با این دو چشمام دیدم که ایشون مثل ابر بهار اشک میریزن، به این امید که از اون اشکها دلار سبز بشه. شما همینو بس بدید به ماجرای خلق پول. نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی بارها اتفاق افتاد که من با اصرار آقای مدیر کل راضی میکردم برای چند دقیقه به جای ایشون اشک بریزم تا بتونن غذا بخورن یا بچه‌ها رو ببرن مدرسه. من به قدری از این بابت نگران میشدم که خیلی وقتا اخبار پولو به ایشون نمیدادم.
احسنت، آفرین، احسنت.
اما امروز جناب سپرده گریه کنان اومد پیش من.
بیمهن
جانم آقا سپرده،
پاشو را بیا برو به این نشونی.
خلق پول شده؟
نه.
کسی به زوجه وام ازدواج داده؟
نه.
ارز صادراتی برگشته؟
نه.
یه بانک دیگه آینده نگری کرده؟
نه بیمهن، نه. برو سخنرانی کن با شدت تمام، با تمام وجود اعلام کن که ما نگرانیم. بگو اگه ارز ترجیحی حذف بشه اثرات بسیار بدی خواهد داشت. بگو وای به اون روزی که ای وای بیمهن، ای وای،
واقعا اینقدر بد میشه؟
بدتر میشه بیمهن، بدتر میشه.
میخوای من گریه کنم باشه با خودت بری اینا رو بگی؟
نه، برو زود برگرد، آخر هفته رو تو گریه کن، من با بچه ها برم مسافرت.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.